9 صبح در تهران، 6:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هیلاری کلینتون خواستار اقدام جامعه بین المللی برای توقف کشتارها در سوریه شد. رئیس کمیسیون اروپا درباره بحران بدهی‌های دولت‌های حوزه یورو هشدار داد. ایران به ساخت 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا کمک می‌کند. شنونده گرامی، صبح جمعتون بخیر. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در این بخش آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهیتان می‌رسانم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سخنانی از تمامی کشورها از جمله کشورهای اروپایی و عرب خواست با اعمال فشار بر حکومت سوریه موجبات توقف سرکوب مرگبار معترضان دموکراسی خواه در آن کشور را فراهم کنند. خانم کلینتون ضمن معرفی کردن رژیم بشار اسد به عنوان مسئول مرگ بیش از 2000 تن از شهروندان سوری، بار دیگر بشار اسد را فاقد مشروعیت برای حکومت بر مردم سوریه خواند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در نامه‌ای به دولت‌های اروپایی هشدار داد که بحران بدهی‌های دولت‌های حوزه یورو در حال گسترش است و دیگر به کشورهای به اصطلاح حاشیه‌ای این حوزه محدود نیست. رئیس کمیسیون اروپا خواستار پشتیبانی همه جانبه دولت‌های اروپایی از یورو شده است. این در حالی است که ارزش شاخص‌های عمده در بازار بورس نیویورک نیز سقوطی بی‌سابقه را در 2 سال گذشته تجربه کرده است. وزارت امور خارجه ونزوئلا روز چهارشنبه در بیانیه ای از امضای تفاهم‌نامه 1 میلیارد دلاری با ایران برای ساخت حدود 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا خبر داد. بر پایه این بیانیه، این واحدهای مسکونی قادرند تا 45,000 نفر را در خود جای دهند. کمبود شدید مسکن از مشکلات حاضر در ونزوئلا است. پیش از این نیز یک شرکت ایرانی در طرح ساخت مجتمع‌های مسکونی عمومی در ونزوئلا شرکت کرده بود. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه نسبت به کاهش بودجه ارتش آن کشور هشدار داد. بر پایه تصمیم‌گیری‌های تازه‌ای که برای حل مشکل بدهی‌های آمریکا به عمل آمده، بودجه دفاعی این کشور با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا که در اولین کنفرانس خبری خود پس از انتصاب ماه گذشته‌اش سخن می‌گفت، این اقدام را موجب تضعیف آمریکا در برابر قدرت‌های روبه رشد جهان خواند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه خواستار دسترسی بدون محدودیت سازمان‌های امدادی بشردوستانه به مناطق قحطی زده تحت کنترل ستیزجویان اسلامگرا در سومالی شد. خانم کلینتون ضمن اشاره به روابط نزدیک میان ستیزجویان اسلامگرای الشباب با گروه القاعده، رفع هر گونه مانع بر سر راه رسیدن کمک به نیازمندان را از جمله وظایف بشردوستانه گروه الشباب خواند. یک رهبر اسلامگرای لیبی خبر اتحاد با معمر قذافی را تکذیب کرد. سیف الاسلام قذافی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که خانواده‌اش در مذاکره با شورشیان مسلمان با یکدیگر متحد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی سلابی رهبر اسلامگرایان در بیانیه‌ای گفته‌های سیف الاسلام را بی اساس خواند. انجام گفتگو با فرزند معمر قذافی را تایید کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بر اثر شدت مخالفت‌ها اجازه تشکیل احزاب مخالف را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، این احزاب می‌توانند در کنار حزب بعث که نزدیک به 50 سال تنها حزب حاکم بوده به فعالیت بپردازند. فعالیت‌های سیاسی آزاد، تشکیل احزاب و اصلاحات سیاسی از خواسته‌های اولیه معترضان حکومت بشار اسد است که طی 4 ماه گذشته در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند. مخالفان فرمان تشکیل احزاب را دیرهنگام خواندند.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمی‌خوامش بخوره.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد، این چی کار باتون میکنم؟
عزیزان، در این بخش ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه رهروان مهرکین باشید، کاری از همکارم علیرضا طاهری.
رهروان مهرکین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری، کارگردان کیان معنوی،
در برنامه پیشین گفتیم که جنگ میان جمهوری اسلامی و عراق به درازا می کشد. چنداد که رسانه های گروهی جهان دیگر رغبتی به بازتاب خبرهای مربوط به آن ندارند. این جنگ بی پایان صرفاً تکرار از پی تکرار است. تکرار مرگ، تکرار نابودی، تکرار نیستی، تکرار ویرانی. در این تکرار کسالتبار بی پایان، شلیک یکی از ناوهای آمریکایی به یکی از هواپیماهای ایرانر بر فراز خلیج فارس فاجعه می آفریند. آیت الله خمینی، بنیادگذار انقلاب اسلامی، که تا چند روز پیش رسالت خود و هوادارانش را جنگ جنگ تا رفع فتنه در سراسر جهان می خواند، ناگهان به هیچ توضیحی بر قدامی شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان ایران و عراق مهر تایید می زند. آتش طولانی ترین جنگ خانمانسوز قرن بیستم با جنبیدن لبهای آیت الله ناگهان به پایان می رسد. با پایان این جنگ و در غیاب آن، آمریکا و ایران به کدام راه رفتند؟ خواهیم دید. ایران و آمریکا، آنچنان که اکثریت غریبه به اتفاق تحلیلگران میگویند، اگر متحدان طبیعی یکدیگر نباشند، از خصومت با یکدیگر نیز سودی نمیبرند. جعفر مدنی، سردبیر پیشین بخش خارجی قدیمی ترین روزنامه ایران اطلاعات، یادآوری میکند که روابط حسنه تهران با آمریکا همواره برای ایران سودمند بوده است.
ایران از روابط خوبش با آمریکا همیشه سود برده و از روابط بد همیشه زیان دیده. یک نمونه از اثرات روابط خوب با آمریکا در جریان ادامه اشغال آذربایجان به وسیله نیروهای شوروی بود بعد از جنگ دوم جهانی، که گرچه در خروج نهایی ارتش شوروی از آذربایجان بایستی از نقش شایسته احمد قوام نخست وزیر اون زمان هم یاد کرد، ولی به اعتقاد کارشناسان اولتیماتوم ترومن رئیس جمهوری آمریکا بود که استالین رو وادار کرد نیروهاش رو از ایران خارج بکنه و به این ترتیب تمامیت ارضی ایران حفظ شد.
و در مقابل، ایران بارها از روابط غیر حسنه‌اش با آمریکا زیان دیده است. بسیاری از تحلیلگران میگویند و نیز تأکید میکنند که برای نمونه، اگر جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، واشنگتن را به مسیر کین با خود نمیراند، عراق حتی به خود جرأت نمیداد که به ایران حمله کند و جنگی با آن همه کشتار و خسارت به راه اندازد. جعفر مدنی، تحلیلگر مسائل ایران.
یک نمونه از اثرات روابط بد ایران با آمریکا بعد از انقلاب اسلامی ظاهر شد که صدام حسین از فرصت انزوای ایران استفاده کرد و دست به حمله نظامی زد و جنگی رو شروع کرد که 8 سال دوام داشت با خسارتها و پیامدهای جبران ناپذیرش. بحران روابط دو کشور برای آمریکا هم زیانهای سنگین داشته و آثار بحران 30 ساله اخیر در روابط دو کشور امروز در همه جای خاورمیانه و بسیاری جاهای دیگر دنیا می شود دید. در عراق، در افغانستان، در لبنان، در فلسطین، در پاکستان، شیخ‌نشین های خلیج فارس، در جنگی که همین امروز در یمن جریان داره و اینکه پای ایران و عربستان در اون به میان کشیده شده و خطر درگیری گسترده تر بین شیعه و سنی در منطقه افزایش داده، اینها همه به نوعی و هر کدامش به درجه ای به روابط بد ایران و آمریکا مربوط هستند. در همه اونها بین منافع و سیاست های جمهوری اسلامی و آمریکا برخورد وجود داره. این برخورد بین سیاست های دو کشور روی گسترشه و به مناطق تازه‌ای کشیده می شود که جنگ یمن تازه ترین نمونه اونه. در آنجا دولت آمریکا با دولت یمن روابط دوستانه داره و همین هفته گذشته یک قرارداد همکاری امضا کردند، در حالی که جمهوری اسلامی از شیعیان طایفه حوثی که با دولت یمن و دولت عربستان در جنگ هستند پشتیبانی می کنه. اگر این درگیری ها که رو به گسترش هستند کنترل نشوند، می توانند در روابط ایران و آمریکا پیامدهای ناخواسته ویران کننده داشته باشند.
البته روابط نامطلوب واشنگتن تهران برای آمریکا نیز زیانبار بوده است، اما آنچنان که تحلیلگران میگویند آمریکا با قدرت و ثروتی که دارد عواقب این زیان را به آسانی میتواند تحمل کند. جعفر مدنی.
رو در روی ایران با آمریکا از اون روزهایی که گروگانهای آمریکایی با چشمهای بسته در برابر دوربینهای تلویزیونی نمایش داده می شدند و با این کار به حیثیت و هیبت ابرقدرتی آمریکا در چشم مردم جهان لطمه شدید وارد می شد، تا امروز که در مناطق بحرانی خاورمیانه دو کشور در برابر هم ایستادند و با هم تضاد و درگیری دارند، اینها همه به آمریکا هم آسیب زیاد وارد کرده. ولی آمریکا امکانات فراوان داره برای اینکه بتواند در برابر این شرایط مقاومت بکنه و مشکلاتش رو کم و بیش حل بکنه. این امکانات تا این حد برای ایران وجود نداره و اگر فکری برای حل بحران دو کشور که به ویژه رو به گسترش هم هست نشود، هزینه های این سیاست برای ایران میتواند به معنای واقعی کمرشکن باشه.
اگر این گفته را بپذیریم که روابط حسنه با آمریکا برای ایران سودمند است، پس چرا آثار اختلاف میان این دو کشور از میان نمی رود؟
در مورد اینکه چرا اثرات ناشی از 28 مرداد و اشغال سفارت ده ها سال ادامه پیدا کرده و همه تلاش ها و به ویژه در دوره کلینتون و امروز در دوره ریاست جمهوری اوباما برای کنترل و کاهش بحران روابط و ترمیم و بهبود روابط بیفایده و بی‌اثر بوده، عده‌ای میگویند که ایران میخواد به این ترتیب استقلال خودش رو حفظ بکنه. اما واقعیت این است که حفظ استقلال لزوماً به معنای درگیری با یک کشور خارجی، اون هم با تنها ابرقدرت جهان نیست. هواداران این نظریه استقلال میگویند که جمهوری اسلامی اگر هیچ چیز نداشته باشه لااقل یک استقلالی داره، که معلومه منظورشون این استش که در این دولت سفارت آمریکا اشغال شد، دیپلمات‌ها به مدت 444 روز گروگان گرفته شدند، پرچم آمریکا و سمبل‌های آمریکایی آتش زده شد و بعد از اونم تا امروز کمترین خللی به این سیاست وارد نشده. اما اگر اشغال سفارتخانه یا گروگانگیری دیپلمات ها و شعار مرگ بر آمریکا نشانه استقلال باشه، پس باید گفت که ژاپن و کشورهای اروپایی مانند انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و دیگران که دولت‌هایشون به هیچ یک از این کارها دست نزدن، استقلال نداشتند و امروز هم ندارند. آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی در ژاپن، آلمان، انگلستان، ایتالیا و جاهای دیگر پایگاه نظامی داشته و دارد، با رضایت دولت‌ها و اکثریت مردم این کشورها، و در حالی که مردم و دولت‌های اونها می‌توانستند و امروز هم می‌توانند خواستار بچیده شدن این پایگاه‌ها بشوند، ولی دولت‌ها و مردم این کشورها حضور این پایگاه‌ها رو به معنای نقض استقلال لزوماً تلقی نمی‌کردند و اون رو ضرورتی می‌دونستند برای حفظ موجودیت کشورشون در برابر شوروی سابق و در جهت منافع و مصالح ملی خودشون. استقلال امروز بیشتر در حفظ منافع و مصالح ملی و به ویژه حاکمیت مردم تعریف میشه و منافع و مصالح ملی رو هم نمایندگان برگزیده مردم تعیین و تعریف میکنند. در آلمان و ژاپن این کار رو کردند و نتیجهش این میشود که آلمانی که در جنگ با آمریکا و متحدینش زیر و رو شد و ژاپنی که در جنگ با آمریکا هدف دو بمب اتمی قرار گرفت، به جای رفتن به دنبال دشمنی پایان ناپذیر با آمریکا، مناسبات نزدیک با این کشور برقرار می کنند و ژاپن می شود دومین اقتصاد پرقدرت جهان و آلمان می شود بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا و هر دو از رقیبان بزرگ آمریکا.
اما سران جمهوری اسلامی با کاربرد صفاتی معمولاً برگرفته از آبشخورهای کمونیستی و دینی برای آمریکا میگویند ما در پی بهره برداری از نیروی هسته‌ای هستیم، ولی شیطان بزرگ و اذناب آن یعنی آمریکا و متحدان غربی آن و نیز اسرائیل نمیگذارند. جعفر مدنی:
این دو کشوری که در جنگ شکست خورده بودند امروز از چه اعتبار و موقعیت بی‌نظیر بین‌المللی برخوردار هستند؟ بدون داشتن سلاح اتمی و بدون داشتن حتی یک ارتش بزرگ، ولی ما رفتیم دنبال شعار و توجهی نکردیم به مصالح ملیمان و همه اون رو ارتباط دادیم به واقعه 28 مرداد 56 سال قبل و حمایت آمریکا از رژیم سابق. و در این رابطه می شود سوال کرد که آیا اثرات 28 مرداد در 56 سال پیش و اشغال سفارت آمریکا در 30 سال پیش لازم بود که ده ها سال ادامه داشته باشه و تبدیل بشه به یک سد عبورناپذیر برای عادی شدن روابط با آمریکا؟ آیا می شود گفت که اثرات حمایت آمریکا از رژیم سابق و 28 مرداد از اثرات انفجار دو بمب اتمی در ژاپن بیشتر بوده و در مورد آلمان از اون اثرات شکست عظیم آلمان و ویرانی عظیم اون کشور و تجزیه اون کشور اثراتش بیشتر بوده که ما به خلاف آلمان و ژاپن نمی توانیم به هیچ وجه از زیر تأثیر اونها خارج بشیم؟
جعفر مدنی، سردبیر پیشین بخش خارجی روزنامه اطلاعات. پیشینه بهره‌گیری ایران از نیروی هسته‌ای ریشه در دکترین آیزنهاور، رئیس جمهوری پیشین آمریکا دارد. بر پایه همین دکترین، آمریکا باید به دوستان و متحدانش یاری دهد تا از نیروی هسته‌ای به گونه‌ای صلح‌آمیز بهره گیرند. ایران نخستین کشوری بود که بر پایه همین دکترین در منطقه صاحب نیروگاهی هسته‌ای ساخت آمریکا شد که آن را در امیرآباد تهران برای تحقیقات اتمی دانشگاه نصب کرد. در مرحله بعدی طرح تأسیس چندین نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق در ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی تصویب شد. به زودی نخستین عملیات برای ساختن نیروگاه بوشهر را شرکت زیمنس از آلمان غربی آغاز کرد. گام‌های اولیه برای ایجاد نیروگاهی دیگر در دارخوینه خوزستان نیز برداشته شد. به دنبال گروگانگیری دانشجویان پیرو خط امام و اسارت 52 کارمند و دیپلمات آمریکایی در تهران و سپس آغاز جنگ 8 ساله پرکشتار جمهوری اسلامی و عراق، نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر و دارخوین به فراموشی سپرده شد. دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس پرونده هسته‌ای ایران، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا آمریکایی‌های پیشگام در تجهیز ایران به نیروی صلح‌آمیز هسته‌ای ناگهان 180 درجه تغییر موضع دادند.
موقعی آمریکایی‌ها نیروگاه اتمی در اختیار نظام قبلی ایران در اختیار دولت محمد رضا شاه قرار دادن، نه در اختیار جمهوری اسلامی، و هیچ وقت فکر نمی‌کردن که این نیروگاه به دست افرادی مثل نظام فعلی ایران بیفته و لا این کارو نمی‌کردن. در یک دوره‌ای آمریکایی‌ها برای تشویق شاه به گسترش روابط و استفاده از نیروی در واقع صلح‌آمیز هستی او رو حتی تحت فشار قرار داده بودن برای اینکه استفاده بکنه از این روش.
اصولا چه شد که آمریکا ایران سرشار از منابع نفت و گاز را در زمان محمد رضا شاه پهلوی زیر فشار گذاشت که به نیروگاه‌های هسته‌ای مجهز شود؟
با توجه به اینکه ایران منابع زیاد نفت و گاز داشت و حالت توجه داشته باشید که جمعیت ایران هم در اون زمان نصف حالا بوده و با توجه به شرایط اقتصادی اون زمان، روابط گسترده تجاری که ایران داشت با کشورهای دیگه، ضرورت خاصی و یا حتی فوریت خاصی برای دستیابی به انرژی هسته‌ای احساس نمی‌شد.
ایران دوران پادشاهی به لطف درآمد سرشار نفتیش در سفارش دادن 25 نیروگاه هسته‌ای مشکلی نداشت. دکتر بهمن آقایی دیبا، استاد دانشگاه در آمریکا، کارشناس حقوق بین الملل و پیگیر پرونده هسته‌ای ایران.
بعدها که این موضوع تحول پیدا کرد و دولت ایران سالها بعد از اینکه نیروگاه تحقیقاتی تهران فعال شده بود به این فکر افتاد که از نیروی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کنه، دولت شاه در واقع در یک حرکت تصمیم گرفتش که یه چیزی حدود 25 نیروگاه اتمی تأسیس بکنه و نیروگاه اتمی بوشهر هم یکی از اونا بود. بلافاصله هم طرحش شروع شد و مشکلی در سطح جهانی هم نداشت. شرکت های مختلفی داوطلب بودن که او رو بسازن. شرکت زیمنس آلمانی بلافاصله شروع به ساختن اون کرد و در واقع در زمان جنگ ایران را که این تأسیسات مورد تهاجم هوایی قرار گرفت و نابود شد، تقریبا آماده بود این نیروگاه، میتونست در مراحل نهایی خودش قرار بگیره. بعدها هم دولت جمهوری اسلامی ها سعی کرد که با همکاری ژاپن این طرح رو ادامه بده، منتها ژاپنی ها ترجیح دادن که خسارت عدم ادامه این پروژه رو پرداخت کنن ولی در اون حضور پیدا نکنن و بالاخره موضوع افتاده به دست روس‌ها و میبینیم که چه بازی رو دارن در میارن.
ایران در حال حاضر تنها یک نیروگاه هسته‌ای نیمه تمام در بوشهر دارد که نظامی نیست. نیروگاه آمریکایی امیرآباد تهران هم که صرفاً کوچک و پژوهشی و بسیار فرسوده است. در نتیجه چرا آمریکا به برنامه اتمی جمهوری اسلامی بدگمان و زنین است؟ دکتر بهمن آقایی دیبا.
ایران در کنار مسائل مربوط به این دوتا نیروگاه مشغول چند نوع فعالیت دیگه است. تأسیساتی که در نطنز مشغول فعالیت هست برای غنی‌سازی اورانیوم و تأسیساتی که در عراق مشغول فعالیت هست برای نیروگاه آب سنگین هستش. اینها هیچ کدوم از تضمین‌های کافی در سطح بین‌المللی برخوردار نیستند که مشخص بشه که برنامه اینها مرتبط هست با تأمین سوخت برای نیروگاه‌های ایران. نیروگاه تحقیقاتی تهران که نیروگاه کوچکی است، احتیاج به میله‌های سوختی داره که ایران از نظر تکنولوژیکی در حال حاضر در شرایطی که نیست که اونها رو تولید بکنه. سوخت مربوط به نیروگاه بوشهر رو هم که همونطور که میدونید طبق قراردادهای موجود قرار است روس‌ها تحویل بدن و حتی قرار است که پسمانده های سوخت رو هم تحویل بگیرن و ببرن. بنابراین در اینجا ارتباطی واقعی نمیمونه بین این تأسیسات و داستان سوخت که ایران مرتب روش تاکید میکنه و این برنامه ها. از طرف دیگه میزان هزینه‌ای که دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل میکنه هم بر نظام خودش و هم بر مردم خودش، این همه تحریم ها، این همه مشکلات اقتصادی، گرفتاری ها در روابط مختلف، هزینه های بی جهت برای خرید اقلامی که تحریم شدن از بازارهای سیاه، این همه تحمل مشقات و دردسرها آیا میتونه برای یک برنامه صلح‌آمیز اتمی باشه؟ به نظر من این مشکوکه و در سطح جامعه بین‌المللی هم این شک و تردید وجود داره و به همین جهت در دولت ایران میخوان که برنامه های خودش رو به صورت شفاف و باز ارائه بکنه، بگی که این برنامه ها کجا هستن، چیا هستن، اجزایشون چی هست، کی رو اینها کار میکنن، چی کار کردن، از کجا آوردن اینها رو. و البته دولت ایران هم تا حالا تحت بهانه های مختلفی از این کار استنکاف کرد.
مشکل هسته‌ای ایران از زمانی آغاز شد که سازمان مجاهدین خلق از نزدیک به 2 دهه پنهانکاری حکومت تهران در فعالیت‌های هسته‌ایش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی پرده برداشت. ایران بر پایه تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه موظف بود که این فعالیت‌ها را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد که گزارش نداده بود. و چون قصه بدینجا رسید شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، شمه نیز ما را بازگوی که چون شد که فرمان روایان بر ایران زمین در محور شرارت جای گرفتند. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت از شیطان بزرگ و محور شرارت.
اینجا رادیو فرداست.